بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین بحثی که در شکوک باقی مانده مسئله ترویه، فکر کردن، اندیشیدن. هنگامی که شک رخ داد، فوراً نباید بنا را بر اکثر بگذارد، باید کمی صبر کند تا یکی از سه حالت روشن شود. گاهی فکر میکند میفهمد که اقل است، میره سراغ اقل. گاهی فکر میکند میفهمد اکثر است، سراغ اکثر میره. گاهی هم نه، فکرش 50-50، نه این طرف نه اون طرف. بنابراین باید یکی از سه حالت را به دست بیاورد. فوراً همین که شک کردم بین دو و سه، بنار بر سه، نه. سید اعلی الله مقامه در عروة الوثقی می‌فرماید بر اینکه تروی لازم است، عرض کردم که حتی یحصل له ترجیح احد الطرفین او یستقر الشک، یا معلوم بشود اقل، یا معلوم بشود اکثر، یا شک مستقر بشود. بری فرد شکاک را کار نداریم، آدم متعارف. در همه مواردی که فعلا در نماز بحث میکنیم، در نماز تروی لازمه. اما مرحوم شهید ثانی اشکار کرده، گفته در روایات ما اصلا تروی وارد نشده. اذا شککت فابن علی الاکثر، هرگز وارد نشده است که کمی صبر کن ببینید آیا اقل است یا اکثر است و یا 50-50. اتفاقا معلقین عروة الوثقی هم همین را گفتن. غالبا میگن دلیل بر تروی ما نداریم، روایات مطلقه. روایاتی را که ما خوندیم هیچ ندارد بر این که صبر کن، کمی فکر کن تا اطراف مسئله براتون روشن بشود. خب، فرمایش بزرگان جای احترام دارد، ولی اگر در روایات دقت کنیم، از بعضی از روایات در میاد که باید بیندیشد. یعنی عباراتی دارد که در روایات ما جز با اندیشیدن این حالت برای انسان پیدا نمی شود. ملاحظه بفرمایید. اذا لم تدر سلاسن سلیت وسط صفه، اذا لم تدر سلاسن سلیت او اربعن. حضرت سه جور میگه: و وقع الرأی که علی الثلاث فابن علی الثلاث، و این وقع الرأی که علی الاربع فسلم و انصرف. این دو. و این اعتدل وهمک 50-50 شد، فانصرف و سل یا غلط رکعتین. این عبارت، این سه حالت کی حاصل میشود؟ فورا که نه، همین که شک کردم این سه حالت که پیدا نمیشه. کمی باید مکس کند، صبر کند تا یکی از این سه حالت حاصل بشود. ولو کلمه تروی در روایات نداریم، یا تروا نداریم، اما میگد اگر نظرش اقله، نظرش اکثره، و اگر مساویه، معلوم میشود که کمی این آدم مکس کرده است که این سه حالت برای او رخ داده. ملاحظه بفرمایید. فإن هذه التعابیر تناسب التروی وسط صفحه پایین‌تر، لأن الحالات الثلاث لا تحصل للإنسان بعد الشک مباشرتاً و بلا فصل، و انما تحصل الى النفس بعد التروی. بنابراین آقایان که به اطلاقات تمسک میکنن صحیح نیست، این قید اینجا هست. بله در روایات نداریم اذا شککت فتروی، اذا شککت فابن علی الاکثر، اما با ملاحظه این روایت باید اطلاقات را ما مقید کنیم. بله خود به خود، البته خود به خود یه مقدارش خود به خوده، یعنی یه مقدارم باید صبر کنه تا این خود به خود پیدا بشه. بله همینطورا گاهی انسان کمی باید صبر کنه که فکرش برد این طرف یا اون طرف. البته خودش فکرش را نمیبرد، فکر خودش دست و پا دارد راه میره. اما اگر این آدم فوراً بناره بر اقل یا اکثر بگذارد، این از بین میره. تا مکس نکند فکر خود به خود این طرف و اون طرف نمیرود. ولذا در میان معلقین مرحوم آیت الله حکیم عبارت خوبی دارد، میفرماید که مثل قولهم لا یدری ولو لم یقع وهمه علی شیئین و اعتدل الوهم، همه اینها جایست که عرض کنم بعد از تروی حاصل می شود. این عبارات را در روایات داشتیم، جاش را من عرض کنم مشخص نکردم، شما مشخص کنید. بعضی روایات داشت لا یدری، بعضی روایات داشت لو لم یقع وهمه علی شیء، بعضی روایات داشت و این اعتدل الوهم، همه اینها در جاییست که انسان تروی کند، یک کمی مکس کنه. این یه دلیل. دلیل دوم مرحوم حکیم نگفته است، این دلیل شاید از ما باشد، لعل دیگری هم گفته. اون کدومه؟ اون این است که ما وظیفه داریم که اگر واقع روشن شد به واقع عمل کنیم. واقع گاهی اقله، گاهی اکثره. اگرم واقع روشن نشد ما عمل به شک کنیم. ما مکلف به واقعیم. کی به واقع میرسیم؟ تروی کنیم. من نمیگم مقدمه واجب واجب است شرعن یا عقلن، عقلن که واجبه، ولی ما مکلف به واقعیم. باید عرض کنم خدمت که واقع را ما باید عمل کنیم. واقع گاهی اقله، گاهی اکثره، گاهی مساوی. من اگر بخوام به این واقع برسم باید کمی صبر کنم. ببینید انهو یحتمل لو تروا حصل له الظن به احد الطرفین و یکون قادرا على اتمام الصلاة، عرض کنم اتمام الصلاة الذي هو مقدم على العمل بحکم الشک، فیکون التروی بحثاً عن القدره من تکلیفه، بحث از قدرته. این کلمه را من قفلت کردم از خارج بگم. آقایان یک بحثی دارن در فقه، آیا بحث از قدرت لازم هست یا لازم نیست؟ کسانی که بگن قدرت شرط شرعیه، اینا میگن بحث لازم نیست، چون اگر قدرت شرط شرعی باشد مثل استطاعت میماند که شرط حجه. آقایان میگن تحصیل استطاعت واجب نیست چون شرط حکم، ولی از نظر ما معتقدیم قدرت شرط شرعی نیست، شرط عقلی است. شرط عقلی که شد باید چه کنیم؟ فحص کنیم. تکلیف ما مطلقه، مقید به قدرت نیست. عقل میگد باید قادر باشید. عقل که وقتی که قدرت شرط عقلی شد فحصش لازمه، ببینم آیا قادر هستم به واقع عمل کنم یا نه. آقایان این کلمه را قریب نباشد. لو قلنا بان القدرت شرط شرعی لتکلیف، قدرت مانند استطاعت میشه، بحث از قدرت لازم نیست. من تاجرم، آخر ماه اسفند ماه نمیدونم آیا بدهکار هستم یا نه. اگر بگیم قدرت شرط شرعیه، بحث از دفاتر لازم نیست. جناب حاجی و جناب تاجر عرض کردم خدمت رو که با کمال اطمینان خاطر دراز بکشد بخوابه. و لذا ما معتقدیم قدرت شرط شرعی نیست که تحصیلش واجب نباشد. عقلیه، وقتی عقلی شد تکلیف ما مطلقه، ما باید به سهم امام عمل کنیم. عقل میگه حالا که تکلیفت مطلقه برو چه کن؟ فرض کن ببین آیا براتون خمس واجبه یا نه. اینجا هم ما معتقدیم قدرت برای عمل به احکام شرط شرعی نیست، شرط عقلی است. ما مکلفیم به واقع عمل کنیم تکلیفا مطلقا غیر مقید بالقدرت الشرعیه. قدرت شرعیه نداره، عقل میگه که قدرت میخواد، من باید بحث کنم ببینم آیا قدرت دارم در واقع عمل کنم فبها، و الا عمل به ظاهر کنم. از نو بخونیم. الثانی انه یحتمل لو تروا حصل له الظن به احد الطرفین و یکون قادرا علی اتمام الصلات الذی هو مقدم علی العمل به حکم الشک فیکون التروی بحثاً عن القدرة فی تکلیفه و الشک فی القدرة موضع الاحتیاط. البته این عبارت مختصره، و الشک فی القدرة موضع الاحتیاط. اگر کسی شک کرد که قادر هستم یا نیستم، اگر بگیم قدرت شرط شرعی، فحصش لازم نیست، مثل استطاعت میمانه. اما اگر بگیم تکلیف ما مطلقه، ما باید بحث کنیم ببینیم داریم یا نه. فشک و فلقدره موضع الاحتیاط، باید چه کنیم؟ فحث از قدرت کنیم. قلم به دست بگیرید، قلم به دست. و به عبارت اخرى، و به عبارت اخرى، قلم ندارد شما؟ یاد. و به عبارت اخرى لو قلنا، یا الله آشبمزه میخواد گدایی کن، محتاج مردم نشی، درجه کردی دنبال قلمه. بعد و به عبارت اخرى نشنیدی؟ اون آقا میگفت گدایی بکن محتاج مردم نشی. بعد و به عبارت اخرى لو قلنا ان القدرت شرط شرعی للاحکام یکون وزانها، یعنی مقامش، یکون وزانها وزان الاستطاع فی الحج فلا یجب تحصیلها ولا یجب الفحص عنها. و اما سرخط لو قلنا به ان التکالیف مطلقتون و القدرتو شرطون عقلیون فیجب تحصیل القدره کما یجب عند الشک الفحص عنها. خدا رحمت کند. این چی گفتم خلاصه مطالب حضرت امامه. ایشون عقیدهش این است که قدرت شرط شرعی نیست، شرط عقلیه. و رضا میگه در همه تکالیف، مگر واجب مشروط باشه، در همه جا باید ما تحصیل قدرت کنیم. حتی اگر شکم کردیم فرض کنیم مثلا تو بیابانم نمیدارم آب گیرم میاد یا نه. احتمال بدم اگر چند قدم بروم آب گیرم بیاد. باید بروم. توجه کردی؟ فحصه از قدرت کنم. چرا تکالیف ما از نظر شر مقید نیست. بل اگر از نظر شر مقید باشد دیگه نه فحصش لازمه نه تحصیلش لازم. اینجا هم ما مکلف به واقعیم. واقع کدوم؟ اگر اقل است اقل، اکثر است اکثر. اگر ریست 50-50 من باید فحص کنم ببینم قدرت بر واقع دارم، فبها ندارم بر اصل عمل کنم. روشن شدی؟ من 50,000 تومان به کسی میدم این سؤال بنده را جواب بگه. کجا این بحث ها در علم اصول به درد میخورد که حل القدرت و شرطون شرعیون او شرطون عقلیون؟ در علم اصول یه جایی با بحث کردیم. بعد یا الله، یه کسی به آقای خویی گفته بود که من مباحثه کردم، خواب دیدم که با تو مباحثه کردم و تو را محکوم کردم. گفت مگر در خواب ببینی شما این را؟ بعد خب حالا ما 50 تومن این پیره به خودمان مالیدیم. بعد نه، در علم اصول به صورت کلی. آقا چه میفرمان؟ نه اونجا بحثش در عرض کردم خدمتتون که آقایان بحث در میکنن در اطراف علم اجمالی آیا ابتلا شرط است یا ابتلا شرط نیست. در اونجا نتیجه ظاهر میشه. مرحوم امام قائل به ابتلا نیست. عرض کردم بحث مفصل در تهذیب الاصول اونجا داریم. خب بله، یه جا ممکنه بگیم تروی لازم نباشد. نه اینکه لازم نباشد، تروی منافات با ادامه عمل نداره. کجا؟ شک کند بین 2 و 4. توجه کردی؟ خب این کم کم که مشغول می شود ذهنش بالاخره یک جا متمرکز می شود، یا 2 یا 4، چون فاصله دارد. چون فاصله دارد مانع ندارد مشغول بشود، چون فعلا که بنا را که نمیگذاره مشغول می شود، ممکنه در نیمه راه واقع برش روشن شود. خب از این مسئله تمام شد. کم بر کلام و فی قاعدت البنا علی الاکثر عند الشک فی الرکعا. باشه، من بذارم بگید ما خسته شدیم، شما همش در صلات صحبت میکنیم. توجه کردیم؟ کمی هم از صلات بریم به ابواب دیگر. چشم، رفتیم باب زکات، قواعدی که در کتاب زکاته. البته زکات مثل صلات نیست. البته نمیخوام بحث زکات کنیم، قواعد کلی را بحث کنیم. بعضی از این کتاب هایی که قواعد فقهیه هست، قواعد فقهیه نیست، کتاب فقهه. مثلا من نگاه کردم دیدم مرحوم بجنوری اعلی الله مقامه در کتاب وصیت، کتاب وصیت را نوشته، کتاب قواعد بگرد اون قواعد کلی را مطرح کند، نه از اول تا آخر کتاب وصیت را. ولذا ما گلچین میکنیم اونی که جنبه قاعده کلی داره. خب از قواعدی که در کتاب زکات هست همینه: لا زکات الا فی الملک التام. لا زکات الا فی الملک التام. همه این را تقریبا گفتم. البته زکات عقل شرط، مسلمن عرض کنم بلوغ شرطه، حریت هم شرطه. و اتفاقا یه بحثی آقایون دارن که میگن بلوغ در خمس شرط نیست، و حالا که در زکات شرط. این وجهش چیه؟ عرض کردم خدمت که صغیر اگر با مالش تجارت بشود، درآمد داشته باشه، ولی باید خمسش را بده، ولی در زکات نیست. یکی از اون شرایط این است که لا زکات الا فی الملک التام. ملک تام دو شرطه. یک، مالک باشد مال زکوی را. دو، ملکیتش ناقص نباشد، تام باشد. اونی که ما امروز بحث میکنیم همان اولیه، باید مالک باشد. اگر مالک نشد زکات بر او واجب نیست، اما تام غیر تام میماند برای فردا و پس فردا ان شاء الله. اما دلیل بر این که لا زکات الا فی ملکن، عرض کردم خود این آیه مبارکه میفرماید خود من اموالهم، اموال اضافه بکند به سوی طرف، خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. زکات که گرفتی دعا کن که خدا برکت بدهد. سابقا آقایون مراجع که دم دست بودن، مثل حالا که نه، تو خانه ها هستند و دفتر کار میکنه. کسی که به مرجع چیزی میداد قبل زمین نوشته میداد، مینوشت که خدا برکت بدهد انشاءالله. این همان و صد علیهم ان صلاتک سکن لهم. خود من اموالهم، زمین را برمیگذند به اموالهم. بنابراین در این که باید مالک باشد جای بحث نیست، اما من یه بحث جدیدی را مطرح میکنم. اون کدومه؟ الان در تمدن حاضر یک نوع ملکیت حقوقی پیدا شده، ملکیت حقوقی. اون کدومه؟ چند نفر هستن امواری دارن، یه شرکتی را تأسیس بکنن، سرمایه مال چند نفر، چهار نفر، پنج نفر، یه شرکتی را تأسیس بکنن، شرکت فلان، اموال ملک این جهته، خودشان مالک نیستن، اون جهت مالکه، بهش میگن ملکیت حقوقی. فرض کنید بر این که شرکتیست به نام کوثر، چند نفر هستن سرمایه گذاری کردن به عنوان کوثر که بگن برای مردم نوشابه های صحیح و سالم بدهن. اگر نفع کرد مال جهته، اگر ورشکست شد طلبکاران حق دارن در همین شرکت، اگر این شرکت وافی به طلب نشد طلبکار حق ندارد برود سراغ اموال دیگر این افراد. چرا؟ چون جهت طرف بود، ملک مال جهت بود. ولذا میگن، عرض کردم خدمتتون که شرکت نسبی محدود می نویسن، یعنی ضرر و خسران هر چه هست تابع این سرمایه هست، از این سرمایه برتر نمیره. نفع کرد مال همین، ضرر کرد ضامن خود این شرکته. اگر اموالش وفا کرد فبها، اگر اموالش وفا نکرد بنده خدا از مفلس و فی امان الله، دستش به جای بند نیست. ولو صاحبان این شرکت آلاف الوفی داشته باشن، حق ندارد به اونها تجاوز کنه. اینه میگن ملکیت حقوقی. ما یه بحثی سابقا کردیم چند سال قبل، التأمین و شرکه، اقسام شرکت ها را ما اونجا بحث کردیم، یکی از اینها همینه. حالا اگر آمدیم این افراد، عرض کنم شرکت کوثر، گاو و گوسفند و عرض کنم خدمت که شتر یا مرغ را تأسیس کرده اند، بین عرض کردم خدمت رو که مرغ زکات ندارد، گاو و گوسفند زکات داره، آیا این زکات بدهد یا نه؟ ممکنه شما بگید این که مالک نیست، اونی که مالکه جهت اون عنوان مالکه، عنوانم که عقل شعور ندارد، بلوغ ندارد بدهد. قبول دارید من یه نظیر مثالی بگم؟ نظیرش در وسائل شیعه در باب انفاق، به نظرم باب دوم یا باب سوم، روایتی در اونجا هست. عرض می کند ابن رسول الله به امام هادی، من وکیل پدرتون بودم. بعد از فوت پدرتون میان پیش ما میگن هازا ملک امام جواده، ما چه کنیم؟ بگیریم یا نگیریم؟ حضرت در آنجا به یک قاعده اشاره می کند که پشوانه این دو شرکت هاست. میگد ما کان لعبی بسبب الامامه فهولی، اگر به شما دادن به عنوان امامت عنوان منه، و اما اگر کان دادن به عنوان ملک شخصی فهولی ورثت عبی. توجه فرمودید، معلوم می شود سهم امامم ملک شخص امام نیست، ملک مقام امامته. برای به این زودی شهریه ما را قطع نکنه ها، این که میگم ملک شخص امام نیست، این از عظمت امام نمی کاهد. عظمت امام نیست که عرض کنم دارای آلوف و الوف باشد، اون امامتی که با او قائم است اون مالک است. حضرت بگر طبق اون قوانین مصرف کنه. هاکذا در انفال و هاکذا در بقیه. ما کان لعبی بسبب الامامه فهولی، و اما ما کان لعبی به خاطر ملک شخصی فهولی ورثه عبی. بنابراین این ملکیت حقوقی هم نظیر همین عبارته. حالا اینها قاب و گوسفندشون زیاد شده، خمس به چیز زکات بدهن یا نه؟ بعضی ها میگن نه. چرا؟ خب جهت مالک، اینا که مالک نیستن. اما توجه باید بکنیم، اینها جهت را مالک کردن به خاطر قوانین. قانون مملکت را رعایت کنن گفتن ملک جهته، ولی در واقع مالک خودشون هستن. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون که استاد ازل گفت بگو میگویم. در واقع این یک بهانه هست، عربا میگن واجهه، یک بهانه است که این مالک است و تمام کارها دور کاکل جهت میگردد. او متضرر است، او منتفعه. اگر ورشکست شد سراغ اموال طرف نروند، و الا در واقع خودشان مالکن. و لذا هنگام انحلال شرکت خبرشو بگو، هر کسی سهم خودش رو بعد میداره میره. بنابراین شرکت های حقوقی همشون مشمول قانون زکات هست. اما وقف چطور؟ آمدن مزرعه را وقف بر علما کرده هم. این مزرعه هم در آخر سال ماشاءالله به قدر جو و گندم دارد، آیا زکات بدهد یا نه؟ عرض کردم خدمتتون که بعضی هم میگن که اینم زکات داره. مرحوم آیت الله خویی میفرماید زکات داره علی‌الظاهر، ولی به نظر من فرق است بین شرکت حقوقی و بین مسئله وقف. در شرکت حقوقی مالک ها سینه میزنند، دانه که میبندد در ملک مالک دانه میبندد، ولو اسمش جهته. بر اما دانه میبندد، گل میریزد، دانه میبندد در ملک مالک. اما وقف چنین نیست. وقف کرده این مزرعه را بر علما، موقع دانه بستن علما مالک نیست. ما اکثر العلماء 75,000 طلبه در قم داریم، ما اکثر العلماء. علما در اونجا، اگر گفتی چه بگم، علما در اونجا مصرفن نه مالک. پس دانه بستن در ملک علما نبوده، این زاد و ولد در ملک علما نبوده، بلکه در ملک وقف بوده است. وقف لله. اما میگن به طلبه های فیضیه میدن، دارالشفا میدن، قصر میدن، اینها نه به عنوان که مالکن، بلکه به عنوان که مصرفن. فهاهنا فرقن یا حق، فهاهنا فرقن بین شرکت الحقوقیه و بین الاوقاف العامه، اوقاف خاصه باشه، و بین الاوقاف العامه، خاصه را نگفتم، فرق بین شرکت حقوقیه و بین الاوقاف العامه. شرکت حقوقی مسلما زکات داره، دانوستن در ملک این چهار نفره، این واجهه هست، عنوان است، یک نوع به اصطلاح در مقابل قانون یه چیز درست کردن است که اگر ضرر کردیم به اموال دیگر ما تجاوز نکنه. اما در اینجا که حقوق به اصطلاح وقفه، وقت ملک لله تبارک و تعالی، وقت تحریر است، آزاد کردن، خدا مالک شد. اما گفتن وقف بر طلابه، طلاب مالک نیستن، طلاب مصرفن. از کجا بخونیم؟ یه وقت گذشت، الان یه کلمه بخونیم، یه کلمه سفر برگردونیم. لطف کنید همان صفحه اول سطر آخر لطف کنید. معلومه که دبیرستان کم رفتی، تو دبیرستان اون آخرین ساعتی که زنگ تفریح میزنن، اگر کسی اشکال کنه دبیر ایراد میگیره، میگه زنگ تفریح داریم، میخوام بریم بیرون، حالا موقع اشکال نیست. صفحه سطر آخر، اذا تم تأسیس و شرکت زراعیه، سطر آخر، مثلا محدوده الا نحو یکون المالک حسب القانون هو عنوان شرکت. عنوان شرکت که شده و تدیرها هیئت من ذوی السهام او غیرهم، البته یه مدیر عاملی معین میکنن و اداره میکنه. فلو بلغ سهم كل واحد منهم حد النصاب فهل تجب عليه الزكاه؟ از ظاهر انه تجب. چرا؟ لان المالك وان كان حسب القانون هو الجهه لكنه عنوان رسمي وقانوني، والمالك الحقيقي هو ملاك السهام، وقد اوضحنا حقيقة هذا النوع من الشركة في كتابنا احكام الشركة والتأمين، وقلنا ان الجهة هي المالك از نظر قانونی، از نظر دفاتر مالیات بر درآمد و مسئوله، مالیات بر درآمد بیاد همین دفاتر شرکت را میبیند، نمیره دفاتر دیگر. از نظر اینکه درآمد در مقابل قانون مالیات شهرداری مسئول باشه همونه. عرض کنم دقایات قانونیه تترتب علیها آثار صحه، مثلا لو تضررت الشرکه و افلست لا یرجع الغرما الى سایر اموال الشرکه بل تتعلق دیونهم بالاموال الموجوده فی شرکت المحدوده. این در شرکت حقوقی. و اما وقت فردا انشاءالله.